الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در رواياتي بود، يعني روايته، که یکی صحیحه بود و دیگری موثقه. ادعا شده است که اینها دلالت می کنند و لزوم الاحتیاط در شبهات حکمیه، اما اون صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج با این موثقه یه جواب مشترکی دارند و اون جواب مشترک این است که این هر دوتا راجع به شبهه وجوبیه حکمیه است و در شبهات حکمیه وجوبیه اخباری قائل هست به براءت و راجع به شبهات حکمیه تحریمیه ملتزم به احتیاط است و این روایتین مسلک اخباری را اثبات نمی کند. و اما جواب مختص عن کل منهما، اما صحیح عبدالرحمن ابن الحجاج، او شبهه وجوبیه حکمیه است ولیکن قبل الفحص. از امام علیه السلام می پرسد که از من سوال شد که دوتا شخص هر دو محرم بودند، هر دو سیدی را مشترکن سید کردند، هر کدام براش واجب می شود جزای مستقل یا یک جزا بر هر دوتا واجب است؟ و جوابی پیش من نبود، بدون جهت از شما سوال می کنم. امام فرمود بله، هر کدام از آنها یه جزا باید بدهد و اگر به مثل این مسئله که حکمش را نمی دانید برسید، بله توقف کنید، احتیاط کنید. یعنی به نظایر اینها قیاس نکنید، حتی اینکه سوال کنید و یاد بگیرید. این در صورتی بود که متمکن بود جاهل از فحص، و کلام ما این است که شخص فحص کرده است و از فحص که متمکن بود فحص کرده و بعد الفحص دلیل پیدا نکرده است. اینجاست که در شبهات وجوبیه و تحریمیه ملتزم به براءت هستیم. و در ما نحوی این روایت مدلولش از نویست از محل بحث ما، بدون جهت دیگر فرقی نمی کند که ببینیم آیا شبهه در اینجا شبهه در تکلیف بود یا شبهه در مکلف به بود. چون که اینها هر کدام می داند که براش یه وجوبی هست، حکم را می دانند، ولیکن نمی دانند متعلق وجوب جزای مستقل است یا نه جزای مشترک، یعنی نصف البدنه واجب است براش نصف شتر را فرض کنید صدقه کند یا تمام شتر را. اون وقت علم به تکلیف هست، این شکی در مکلف به می شود. اینجور گفتند اگر در کفارات بنا شد بر این که خود آنی که جزا هست از حیوان او صدقه بشود، اگر بنابر این بود در اون صورت، این وقت شک در مکلف بهی می شود که مردد است ما بین الاقل و الاکثر، مکلف می داند بر این که براش واجب است بدن را صدقه دادن، یعنی شتر را، ولیکن نمی داند او تمام شتر است، به نحوی که اگر نصفش را صدقه داد او مجزی نیست. مثل این که یه شتری مشترک بود ما بین زیرم، گفت بیا هر دوتا صدقه بدهیم، من یه کفاره در ذمه‌ام هست. اگر اقل واجب بوده باشد، اگر نصف شتر واجب بوده باشد، واجب را اتیان کرده است. اگر تمام شتر واجب بوده است، صدقه نداده تمام شتر را. این به قول مرحوم ناینی مسلم میماند که کسی در صلواتی که ربایی است، چهار رکعت است، دو رکعت بخواند، او مجزی نمی شود، چون که چهار رکعت یه وجوب دارد. اینجا هم صدقه بدنه یعنی شتر تام یه وجوب دارد و اون واجب را اتیان نکرده است. واجب آیا اکثر است یعنی تمام شتر است، یا اینکه واجب اون اقل است، نصف شتر است، اون نسبت به نصف دیگر لا بشرط است صدقه بکند یا نکند. این وقت می شود واجب تردد المکلف به بین الاقل و الاکثر الارتباطی، ارتباطی گین. و اما اگر گفتیم نه، مالیت شتر واجب است، یعنی قیمت شتر، بلکه خود شتر واجب نیست، انسان اگر قیمتش را هم صدقه بدهد این مجزی است. اگر این را گفتیم اون وقت شکی در تشریف می شود، چون که یه شتر قیمتش خیلی است، نصف شتر نصف اون قیمت می شود. اون وقت نصف قیمت را وقتی که داد یا تمام واجب را اتیان کرده یا بعض الواجب را. اگر بعد بفهمد که نه، واجب قیمت تمام شتر است، اون نصف دیگر را هم باید اعطا کند. مثل این که نمی دانم به زید 10 تومان مقروض استم یا 20 تومان، مثل او می شود، شکی در تکلیف می شود. ایشان مرحوم ناینی اینجور فرموده است که اگر بنا بوده باشد خود بدنه صدقهش واجب بوده باشد که خود حیوان است، این از قبیل اقل اکثر ارتباطی گین می شود، شک در مکلف به می شود. و اما اگر قیمت و مالیت واجب بوده باشد، اونجا شک در تکلیف مستقل می شود. مرحوم آزیا در زیلش فرموده است، خوب فرموده است، نه در هر دو صورت شک در تکلیف است، چون که اگر بدن واجب بوده باشد یعنی شتر تام واجب است. بله، یه شتر مشترک ما بین خود و ما بین زید را صدقه شد، یه شتر دیگر هم مشترک است ما بین خودش و ما بین هم، او را هم صدقه می کند. این دو تا نصف شتر می شود یه شتر تمام، دو تا نصف البشا توجه شردید می شود یه شتر تمام. بدون زهد در ما نهنوی اگر اکثر ارتباطی نمی شود اگر خود شتر واجب بوده باشد. پس علی هذا الاساس این مهم نیست، بر این که این در ما نهنوی این شک قبل الفحص است و این زازای براعت نیست و ربطی به ما نهنوی ندارد. اما ام وثقه عبدالله ابن وضاح، عرض می کنم برای این که قبل الفحص باید احتیاط در فتوا بشود، دیگر گفتیم قیاس نمی شود به نظایر، باید از امام علیه السلام رفت و پرسید، برای تمکن از فحص دارد، اون صورت مورد براعت نیست، ربطی به ما نهوی ندارد روایت، هم من حیث احتیاط من حیث الفتوا و هم من حیث العمل. و اما اون روایت دیگر که در ما نهوی موثقه عبدالله ابن وضاح است، او درست معلوم نیست که سائل از چه چیز سوال می کند، تارتن سائل می داند که غروب یعنی دخول اللیل به چه چیز می شود، می داند که به ذهاب عمره توجه کردید مشرقیه می شود، به سقوط قرص نمی شود، یا عکسش می داند که مغرب مثلا فرض کنید دخول اللیل به غیبوبت القرص می شود، ذهاب عمره مشرقی یا لازم نیست که مسلک عام است. تارتن حکم کلی را می داند در خطاب شرعی شکی ندارد که دخول لیل به ذهاب عمره مشرقی است، ولیکن در خارج شک دارد بر این جایا این ذهاب عمره مشرقی شد یا نشد، چون که می بیند در آسمان چین تاریکی شب آمده است، رو همان تاریکی یه لکه قرمزی هست، احتمال میدهد که بعد هنوز ذهاب عمره مشرقی یه نشده است. یا فوق زبل میبیند یه عمره ای هست، اگر نسخه نسخه ای زبل باشد شکی میکند که عمره مشرقی یه زایل شده یا نه، اینجا باید مقتضاش چون که میداند دخول لیل به ذهاب عمره مشرقی است، مثلا شکی میکند محقق شد یا نه، استصحاب بقای نهار و دخول استصحاب عدم دخول لیل دارد، بدون زد باید افطار نکند و نماز مغرب را شروع نکند، این ربطی به مسئله احتیاط در شبهات ندارد، اینجا اصل موضوعی است، انشاءالله خواهد آمد حتی در شبهات موضوعی که ملتزم به براءت هستن در جایی که اصل موضوعی که مثبت تکلیف است نبوده باشد، در ماننوی مثبت تکلیف است اگر شبه موضوعی باشد، و ظاهرن این شبه شبه موضوعی نبوده است. خود این عبدالرحمن ابن الحجاج در اون دخول لیل شکی داشت که قرص غایب می شود ولیکن حمله مشرقی یه هنوز هست، و این و یعزن اننا المعزنون که آمه اینها را مغرب می دانند، دیگه دخول لیل می دانند، سقوط القرص را وقتی که گفتند اونها می گویند وقتی که افق از اون افق غربی قرص شمس غایب شد فقط دخل اللیل، معزنین از آن می گویند، این هم معلوم است، این از شبه حکمیه می پرسند که آیا دخول لیل به این غیبوبت قرص می شود ولو همره موجود بوده باشد، یا اینکه نه مغرب به غیبوبت قرص نمی شود، باید ذهاب همره مشرقی هم بشود. خب امام علیه السلام اینجا باید حکم را بفرماید که نه دخول لیل به ذهاب همره مشرقی هم می شود نه به غیبوبت قرص، امر کردنش به احتیاط مناسب با شرع امام نیست، شرع امام علیه السلامی خذلهای تدل دینه که در شبهات حکمیه باید حکم را بیان کند که حکم چه چیز است، دخول اللیل به سقوط غیبوبت القرص است تا به ذهاب عمره مشرقیه، چون که عامه امام علیه السلام رعایت تقیه فرموده است در جواب کتابت، خواسته است اون حکم واقعی را که دخول اللیل به ذهاب عمره مشرقی می شود یه جوری او را بیان بکند که احتیاط را تقیه را رعایت کرده باشد، که اگر این جواب به دست کسی افتاد این کتاب نگوید که مثلا این مخالفت با ما می کند، نه حکم همون حکم اونهاست، من تا تو ذهنش می کند که احتیاط بکن، ولی احتیاط کردن پیش آمه هم حسن است دیگه، ولی اون جای شبه نیست، این در کل چون که عقل میگوید احتیاط حسن است، تعبیر به احتیاط که امام علیه السلام فرموده است در مقام بیان حکم لرعایت تقیه بوده است، بدون جهت در این روایته و سایر روایاتی که اونها لسان عامه دارند، اخو کدینش فهدک لدینش و امثال اینها چیزی ما نداریم که با حدیث رفع نمت ما لایه نبود ولی فرض بفرمایید معارضه‌ای بکند یا حدیث را از کار بیندازد. تمام شد کلام در این اخبار، دیگر چیزی نداریم متعرض بشویم. میرسد به این که اخباریین استدلال کردند به لزوم الاحتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه به حکم العقل، که عقل این را حکم می کند. ببینیم اون جناب عقل تا حکم می داند، این حکم العقل را دو نحوه تقریب کرده هست. تقریب اول علامات فی کفایه و نسب کفایه، بله بیان می کنیم که تقریب اول اونها چیست. اونها اینجور گفتن یه وقایعی در شریعت هست که تکلیف واقعی و حکم واقعی در اون وقایع بلویتدام معلوم است، که انسان علم تفصیلی دارد، ولی که فلان شی حرام است مثل شرب الخمر، یا تفصیلا می داند فلان شی واجب است مثل تقصیل میت مسلم. این موارد در شرح هست، این را کسی تا حال منکر نشده است. ولیکن وقایعی هست که در اون وقایع حکم واقعی و اون واقع، چون حکم واقعی الزام و تکلیف است یا ترخیص و نمیدانم اباحه است، حکم واقعی و تکلیف واقعی در اون وقایع مشتبه است. مشتبه هست یعنی به علم وجدانی معلوم نیست، به علم وجدانی تفصیلی معلوم نیست. ولیکن در این وقایع مشتبه ما علم اجمالی به تکالیف واقعی داریم. این وقایعی که علم تفصیلی به حکم واقعی و واقع نداریم، علم اجمالی داریم که در این وقایع تکالیفی هست. چون که این علم اجمالی را داریم، بدون جهت در این وقایعی که به علم تفصیلی حکم واقعی اونها معلوم نیست، واقعی پیدا کردیم که در اون واقع حجت بر حکم است. لازم نیست علم نداریم ولیکن حجت بر حکم داریم. مثل این که اماره قائم شده است، فرض بفرمایید فلان شی واجب است، حجت بر وجوب است، یا فلان شی حرام است، اماره معتبره، مثل اون خبر سکه که قائم شده است، اسیر بعد از غلیان حرام می شود، حتی یذهب سوسا و یبقی سوسا. اگر به حجت معتبره بر تکلیف در اون واقع داریم، نفیان و اثباتن، یا بر بود تکلیف یا بر عدم بود تکلیف، خبر سکه قائم شده است که نه این شی مباح است واقعا، خب اونجا برتی به حجت معتبر عمل میکنیم، چون حجت حجت معتبر است. و اما سایر مشتبهاتی که در اون وقایع حجت معتبر بر حکم واقعی یا واقع نیست، اونجاها باید این معلوم بالاجمال که علم داریم در مشتبهات تکالیفی هست، این علم اجمالی را باید رعایت بکنیم تفریقا لزمه، چون که علم اجمالی که پیدا کردیم تکالیفی هست، زمه ما مشهور شد به اون تکالیف، یعنی اون تکالیف منجز شد. تفریقا لزمه چون اطراف علم اجمالی هرچقدر هست، احتمال تکلیف را در اونجا مراعات بکنیم. خب اینجا شما میدانید که این علم اجمالی را کسی نمیتوند منکر بشود. هر کسی که اهل بوده باشد، اهل تتبع بوده باشد، میبیند این علم اجمالی هست، جای شک شبهه نیست. و راه این که این علم اجمالی را شخصی از کار بیندازد به نحوی که در قسمتی از مشتبهات که حجت بر تکلیف نیست، یا مثلا فرض بفرمایید طریق بر اباحه واقعی نیست، اونجا ها رجوع بکند به اصل مختص در اون مسئله، ولو اصل نافی باشد که براعت میگویی، باید این علم اجمالی را منحل کند، چالش فقط همینه که مرحوم آزیا هم سابقا در اول براعت فرمود که علل اصولی این علم اجمالی را که اخباری میگوید این علم اجمالی را منحل نکند. ببینید این را صاحب کفایت دور منحل نمی کند این علم اجمالی را. امروز نوبت کفایه است. مرحوم آخوند در کفایه این زور می فرماید بعد از اینکه این حکم عقل را به این نحوی چرز کردیم تقریب کرد، جواب می گوید، می گوید بر اینکه ما یترق امارات مثبتیل تکالیف فی الوقایع داریم و اصول مثبتیل تکلیف در بعض الوقایع داریم. اون طرق و اماراتی که مثبت تکلیف هستند و اصولی که مثبت تکلیف هستند در موارد، اونها این علم اجمالی را منحل می کنند. این علم اجمالی که بود این را منحل می کنند. چن نظرش این است که منحل می شود به علم تفصیلی و منحل می شود به شک بدوی. این اطراف معلوم بالاجمال مثل سایر موارد می شود که مثلا پنج اینا بود علم داشتیم که بعض از اینها نجس است، بعد علم پیدا کردیم که از این پنج تا این سه تا نجس هستند. خب اون وقت علم اجمالی اول منحل می شود چون که این سه تا یقینا نجس است و شک در این است که در اون دوتای دیگر نجاست هست یا نیست، رجوع به اصالت طهاره می شود. اینجا هم در این مواردی که طرق و امارات بر تکالیف واقعند و اصول مثبتهی بر تکالیف واقعند، در این مواقع باید در این موارد باید این تکلیف را رعایت کرد. اگر این موارد را کنار بگذاریم شک داریم که در سایر مواردی که این طرق و اصول مثبتی تکلیف نیست اصلا اونجا تکلیفی هست یا نیست. مثل مسئله اینا می شود منحل می شود در ما نحنفی، منحل می شود در ما نحنفی معلوم بالاجمالی که داشتیم، منحل می شود که این هلال المعلوم بالاجمال به علم تفصیلی و به شک بدوی. این هلال را میخواهد تصحیح کند، اول یه لایگالی میگوید که این هلال را تصحیح کند. لایگال اول این است که اصلا چی گفت حدوث علم تفصیلی بعد از حدوث علم اجمالی علم اجمالی را منحل می کند. اصلا علم تفصیلی حقیقی وقتی که بعد از علم اجمالی حاصل شد چی گفت اون علم تفصیلی علم اجمالی را منحل می کند؟ من علم داشتم یا اینا نجس است یا اینای دیگر نجس است، بعد علم تفصیلی پیدا کردم که قطره خونی به اینا افتاد به اینای شرقی که این شد معلوم به نجاسه تفصیله. خب از اون اینای دیگر اجتناب لازم است یا نه؟ بله اجتناب لازم است. چرا؟ چون که علم اجمالی اول منجز بوده است، یا او نجس است یا او نجس، اصالت طاره در او با اصالت طاره او معارضه کرد، تساقط کرد. بعد که علم پیدا کردن قطره خونی تو این افتاد، خوب این معلوم به تفصیل شد، خیلی خوب، از این باید اجتناب کرد، از اون یکی هم باید اجتناب کرد. چرا؟ چون که اصل نافی اول از تعارض از بین رفته است. اول لایگالش یا این گلت اولیش به جهتی این از شست معلوم بالاجمال اگر علم تفسیری در بعض اطرافش حادث شد بعد موجب این هلال نمی شود. از این جواب می گوید و از اینجا را صاف می کند، می گوید این علم تفسیری که معلوم بالاجمال را بله معلوم بله معلوم این معلوم به تفصیل که این علم اجمالی را از کار نمی اندازد علم تفصیلی، در جاییست که معلوم به تفصیل حادث بوده باشد، در جاییست که معلوم به تفصیل و معلوم حادث بوده باشد، یعنی غیر از معلوم به اجمال سابقی باشد. مثل این مثالی که گفتم، اول علم پیدا کردم، توجه کردید، علم پیدا کردم که به یکی از این سینا یک قطره بولی افتاده است، نمیدانم فرض کنید ولی به یکی افتاده است یا به دوتا افتاده است، نمیدانم کدام چه جور است. بعد علم تفصیلی پیدا کردم که از این سینا یا دو اینا یه خونی غیر از اون قطره بول به یکی از اینا، به این ایناها، به این اینا اصابت شد، اینا اولی. خب این علم اجمالی اول را منحل نمی کند. چرا؟ چون که اون اول که علم داشتم قطره بولی افتاده است، به کدام یکی اصالت طاره ها معارضه می کنند با هم دیگر. و اما اگر معلوم به تفصیل که ثانی هم می شود، معلوم به تفصیل همون معلوم به اجمال سابقی بوده باشد، مثل این که سه تا اینا بود، علم اجمالی پیدا کردم که به بعضی ها بول، به بعضی ها خون افتاده است، خون بکیم که بهتر بشود، نمیدانم به دوتا افتاده است، توجه کردید، یا به سه تا افتاده است یا به یکی افتاده است، نمیدانم، الله یعلم. بعد درست چراغ خاموش بود، روشن شد، توجه کردید، عینک هم زد، خوب دقت کرد، عینک زد زمینه، دید نه این اینا رنگش عوض شده است، قطعا به این خون افتاده است، اون خونی که افتاد قطعا به این افتاده که معلوم به تفصیل همون معلوم به اجمال سابقی است. این علم اجمالی اول را منحل نمی کند. چرا؟ چون که علم داریم که این از سابق نجس بود، از اول نجس بود، از وقتی که قطره خون افتاد این نجس بود، جای اصالت طاره نیست. علم دارم که از سابق تفصیلا نجس بود، بدون جهت نسبت به اون دیگری ها شک بدوی می شود، اصالت طاره جاری می شود. اما اگر معلوم به تفصیل حادث بشود، این هم قبل از افتادن این معلوم دومی محکوم به طهارت بود، از اطراف علم اجمالی بود. الان هم که معلوم به تفصیل است، الان هم از من بپرسی میگم قبل از حدوث این معلوم ثانی این مورد اصل بود و معارضه میکرد با اونها. بدون جهت یه چیزی میگویم تو ذهنتون باشد، علم اجمالی بالاتر از علم تفصیلی نیست. علم تفصیلی که منجز است و طریق است، مادام بقایی هست. من میدانستم بر این که این اینا نجس است، همین طور است، این اینا تفصیلا میدونستم نجس است. بعد از مدتی شک کردم که بابا من که میدونستم این نجس است، جزم داشتم، یقین داشتم راست راستی نجس بود یا بیخود خیال میکردم. از وقتی که این وسوسه شکی در نفسم موجود شد، مورد قایه طهارت است. اون علم دیگر اعتباری ندارد، اعتقاد ثابتی و یقین ثابتی، چون که یقین به حدوثی و به بقایی منجز است. وقتی که بقا نداشته باشد مبدل به شک ساری بشود، بله فرض بفرمایید اعتباری نداره. اینجا هم همین زور است. اول که می دونستم یا این نجس است یا او یا او یا می گفتم، این بقاهم این یا مبدل به هو شد که این یقیناً از اول نجس بود. اون علم اجمالی، ولی علم اجمالی که هست بقاهم دیگر از بین رفت، او یقیناً نجس است و نجس بود و بدون جهت نسبت به اون دیگری ها شک بدوی می شود. توجه شدید، شک بدوی می شود و مورد مورد براعت می شود. بدون جهت می فرماید بر اینجا اینی که شما گفتید علم بعدی، علم تفصیلی بعدی، علم اجمالی اول را از کار نمی اندازد، این در جاییست که معلوم به تفصیل حادث بوده باشد و غیر از معلوم به تقبل اجمال سابق بوده باشد. و اما اگر معلوم به تفصیل همون معلوم به اجمال سابق بوده باشد، اونجا این علم اجمالی منحل می شود. این یه طرفش را درست کرد. بعد این گلت دیگری در شفایه می گوید تا یه طرف دیگری این لال را درست بکنند. شما هم درست توجه کنید ببینید این گلت دومی چیست. این گلت دومی این است که در مانحنفی علم تفصیلی پیدا نمی شود. که علم تفصیلی پیدا نمی شود به قیام ترک و امارات، که به قیام ترک و امارات معلوم به تفصیل همون معلوم به اجمال سابق بشود، در این وقایع به علم اجمالی را منحل کند. اگر کسی در موارد قیام ترک و امارات و اصول مثبته قائل بود به جعل المدلول، چش معنای اعتبار اماره این است که شارع مدلول اماره را حکم جعل می کند و تشریف جعل می کند بر مکلم، ولی این وصف دار کسی بگوید که بعد از قیام ترک و امارات بر تکالیف در جمله ای از وقایع تکلیف در آنها معلوم به تفصیل است. و اما کسی که شما مرحوم آخوند این را ممکن شدید گفتید معنای حجیت اماره و طریق جعل منجزیت و معزیت است، این رو گفتید. وقتی که این معنای حجیت اماره جعل منجزیت و معزیت شد، افروز در جمله از موارد وقایع مشتبه ترک قائم شده از بر تکالیف. اون علم تفصیلی به تکالیف نمی شود در اون موارد که علم اجمالی را منحل کند به علم تفصیلی و به شک بدوی. آخه باید علم تفصیلی درست کنید به تکالیف که معلوم به تفصیل همون معلوم به اجمال سابقیست، که علم اجمالی اول منحل بشود. به قیام ترک و امارات در این وقایع تکلیف معلوم به تفصیل نمی شود. چی بگوییم معلوم به تفصیل هم همون تکلیف سابقیست، پس علم اجمالی منحل شده. این کار را نمی کند. بلکه بنا به مسلک شما این ترک و اماراتی که قائم به تکالیف شده اند موجب می شوند اگر در اون وقایع در واقع تکلیفی باشد به دو منجز منجز بشوند. یه منجز معلوم علم اجمالی اول، یه منجز همین طریق و اماری که قائم بر تکلیف شده است، یا این اصل مثبتی که قائم بر تکلیف شده است. تکالیف واقعیه در این وقایع اگر در این معلوم بالاجمال، اگر در این وقایع ترک و امارات باشد، اون تکالیف به دو منجز منجز می شود. و در وقایعی که ترک و امارات مثبتنیست تکلیف باشد، فقط به یه منجز منجز هستند، چون علم اجمالی سابق. این هلال درست نمی کند بنابر مسلک شما قیام ترک و امارات. اشکال این است، مرحوم آخوند باید این اشکال را جواب بگوید. اصل اصل اشکال همینه. و الا این هلال معلوم بالاجمال به علم تفصیلی و به شک بدوی در جایی که معلوم بالتفصیل این همون معلوم بالاجمال بوده باشد حادث نشود، حادث آخر نشود، اون این هلال اینجا درست است. ولیکن بنابراین امارات و اصول مثبته در وقایعی که قائم شده اند علم تفصیلی به تکالیف نمی آورند. توجه کردید تا اون علم اجمالی ثابت منحله بشود. اینجا در جوابش مرحوم آخون دستش دست پاش را گم کرده است. کاش این جوابی که اینجا میگوید من میگفت. چه جواب میگوید؟ میگد بله ما قبول کردیم که در ترک ول امارات معنای اعتبار طریق اماره جعل منجزیت و معذریت است. منتها این مسلک ما بود در مقابل مسلک دیگران، ما این را تقویت کردیم اینه. ولیکن بنابر مسلک ما این تکالیفی که در درست توجه کنید اینجاست که توجه دست پاش را گم می کند. می گوید بنابر مسلک ما این در وقایع مشتبه که این طرق امارات قائم می شوند مثل این مثال می ماند. این مثال می زند، ببینید مثالش را. می گوید مثل این که ما بدانیم اینا زید نجس است ولیکن ندانیم که اینا زید کدام یکی از این اینا هاست. چند تا ایناست نمیدونیم کدام یکی از اینها اینا زید است. بینه قائم بشود، بینه همون طریق است، طریقی که در احکام است در موضوعات همون طریق بینه میشود. بینه قائم بشود بر این که توجه کردید اینا زید اینه، این پنج تا اینا که گذاشته ایما اون بینه بگد اون اخیری اینا زید است. ایشان می فرماید که قبل از این بینه علم داشتیم یکی از این ناها نجس است، چون یکی از این ناها اینا زید است و نجس. وقتی که بینه قائم شد اینا زید این است، ولو بینه علم وجدانی نمی آورد به واقع، شاید اشتباه می کنن اینا زید اون نیست. ولیکن چه زور بینه وقتی که قائم شد بر اینا زید، اون معلوم بل اجمال ما که عبارت از نجاست یکی از این ناها بود، این بینه اون معلوم بل اجمال ما تنجزش را میبرد رو اون اینا، اون اینا نجاستش منجز میشه اگر در واقع نجس بوده باشد. بدون جهت در این ناهای دیگر که چار اینا هست به جوب اصل نافی میشود. اینجا هم به این احتروق امارات و اصول مثبته در احکام از همین قبیل است. این طرق و امارات و اصول مثبته موجب می شود بر این که تنجز معلوم بل اجمال به علم اجمالی سابقا بود، اون تنجز مصروف بشود، برگردانده بشود به موارد طرق و اصول مثبته و در غیر اون موارد عذر درست بشود، یعنی رجوع به اصول نافیه بشود، مثل به این مثال. این جوابی است که مرحوم آخوند میگوید. میگوید هم خودش هم میگوید این را که اگر این درست شد و الا این درست نشد، قائل شدن که معنای اعتبار اماره زعل مدلول است که علم تفسیری به حکم درست بشود در مورد اماره و اصل مثبت، این به درد نمی خورد. چرا؟ برای اینکه اون تکلیفی که به قیام اماره بنابر مسلک جعل مدلول درست می شود او به سبب جدید است، او تکلیف حادث است، غیر از معلوم و اجمال سابقی است. و ذکرنا که تکلیفی که حادث بشود معلومی به تفصیل هم بشود علم اجمالی سابق را منحل نمی کند. بدون جهت می گوید اگر این جواب ما تمام شد این مصحح می شود که به این مثال جواب گفت، و الا جعل مدلول در امارات و اصول مثبته مطلب را حل نمی کند.